هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
شنوندگان عزیز سلام. دکتر اسدالله شعور یکی از محققان و نویسندگان پیشتاز افغان است که بیش از همه با آثار که در زمینه ادبیات شفاهی دری، تاریخ موسیقی افغانستان و تصحیح متون پدید آورده شناخته می شود. آثار دکتر شعور بر پایه‌های تحقیق علمی استوار هستند و به همین دلیل به حیث منبع از آنها استفاده می شود. ایشان از 60 سال عمر پربار خود بیشترین حصه شدری را صرف کردند. دکتر اسدالله شعور حالا در کانادا زندگی می کنند. ما موفق شدیم که مصاحبه با ایشان داشته باشیم در کابل که پیش از همه از تشریف آوریشان در برنامه سپاسگزاری می کنم.
سلامت باشین. تشکر.
جناب استاد دکتر شعور، چنان که گفته شد ساحه کار شما بسیار وسیع است و با این برنامه کوتاه نمیشه به همه ابعاد کاری شما بپردازیم. ما میکوشیم با فرصت کوتاهی که داریم در دو بخش سوالات محدودی از شما داشته باشیم. در اول پرسش و پاسخ ما به شناخت خودتان و کارهایی که انجام دادین کمک خواهد کرد، و در یکی دو سوال دیگر میزان ارزش ادبیات شفاهی و یا طرز برخورد با او را از زبان شما خواهیم شنید. جناب دکتر شعور، تا به حال هر چیزی که در مورد شما خواندیم یا به قلم دیگرا بوده و یا هم مصاحبه های کتبی، پربها خواد بود که در برنامه ما از زبان خودتان بشنویم که اسدالله شعور کی هست؟
سلامت باشین. من نام اسدالله شعور است. در سال 1329 در شهر کابل به دنیا آمدیم. از لیسه بی بیا فارغ شدیم، ولی درس در لیسه نادریه خواندیم. از رشته ژورنالیسم فاکولتی ادبیات علوم بشری فارغ تحصیل شدیم و در رشته ژورنالیسم ماستری گرفتیم و بعد بنابر شرایط خاص افغانستان ما از رشته ژورنالیسم دلگیر شدم، رشته ما تغییر دادم و در رشته ادبیات شفایی که علاقه داشتم دکترا را گرفتم که بیشتر کار ما تا زمانی که در افغانستان بودم در این ساحه متمرکز بود.
بله دکتر صاحب، شما مشخصا به چه مقدار آثار در پیوند با ادبیات شفاهی در افغانستان دارین؟
آنچه که از ما در مورد ادبیات شفاهی چاپ شده، اولین کتاب ما زمانی که محصل صنف سی فاکولته بودم در سال 1353 با نام ترانه کوسار از طرف میامیرت فولکلور وزارت اطلاعات فرهنگ چاپ شد. در زمان چیز دیگه که چاپ شده مجموعه چیستانهای شفایی افغانستان است که وزارت اقوام قبایل در سال 66 فکر میکنم بود 65 چاپ کرد. اثر تحقیقی دمی مورد با نام چیستانهای شفایی در زبان افغانستان است که تحقیق خرجن چیستان است که چی با وجود آمده جن چیستان، چی قسم انکشاف کرده، مقایسه چیستان در ادبیات شفایی دری و ادبیات شفایی کشورهای دیگه که خلاصش به زبان روسی هم چاپ شده و خودش به زبان دری چاپ شده. ترانه غرجستان که مجموعه دو بیتی های محلی هزارگی است، این کتاب در ایران چاپ شده و از این قبیل کتاب ها.
بله جناب استاد شعور، شما در آغاز اشاره کردین که به عرصه ادبیات شفاهی یا فولکلور داخل شدین و یا تحقیقات خود را آغاز کردین. همی ورود شما به خواست و اراده خودتان بود و یا تصادفی بود؟ چون بیشتر کسا در این سن و سال که شما به او اشاره کردین دلبسته به این میشن که شاعر شون، مثلا داستان نویس شون. این دلبستگی شما به ادبیات شفاهی از کجا ناشی میشه؟
تصادفاً که چیز تصادفی نبود، به خاطر که علاقه دوستای دوره نوجوانی بودیم که بیشتر علاقه با آفرینش‌های مردم داشتیم و متوجه شدیم که به مو اندازه که ادبیات کتبی ما، ادبیات نوشتاری ما غنی است، ادبیات شفاهی ما هم به مو اندازه پر از غناست که متاسفانه هیچگاه توجهی در این ساحه صورت نگرفته بود. صرف در آغاز صدی بیستم، زمانی که مسئله جنبش مشروطیت به میان میاد و روشنفکرا به این معرفت‌پروری روان میشن، اینا به آفریدهای شفاهی مردم عنایت میکنن، ولی نه چنان که در خور بود. بعد از جنبش مشروطیت، جنبش جوانان افغان در عهد امانی، دیگه توجه از آفریدهای شفاهی مردم کمتر میشه و در واقع هیچ کار صورت نگرفته بود. در اینجا چون عرصه کار بسیار وسیع بوده ایسا و از طرف دیگر اهمیت فوق‌العاده داشت ادبیات شفاهی ما، به خاطر که جامعه شناسی ما بدون مطالعه ادبیات شفاهی امکان نداره، به خاطر که تمام عناصری که در زندگی مردم نقش دارن او عناصر میتونیم که با مطالعه فولکلور ما درک کنیم که ادبیات گروپی که بودیم همه رو آوردیم به طرف ادبیات شفاهی تحقیقات ایسا و این مسئله بود که علاقه شخصی ما را به فرهنگ شفاهی جلب کرد. کار دکترای ما در امیرسه بود، بعد از آقای افیزای باغبان که اونا اولین کسی بودن که در افغانستان در سایه ادبیات شفاهی دکترا گرفتن از امریکا ولی به افغانستان برنگشتن و ما اولین کسی بودیم که در افغانستان بودم و در رشته دکترا گرفتم.
جناب دکتر شعور، حالا میایم بر موضوع جایگاه ادبیات شفاهی در کنار ادبیات کتبی. البته کمکی که شما در توضیح مسئله با ما میکنین چی است؟ یعنی ادبیات شفاهی به چند دسته تقسیم میشه، در چند لایه اگر لطف بکنین توضیح بدین برامون.
به صورت عموم مثل که ادبیات نوشتاری ما به ژانر نثر و نظم دو شاخه تقسیم میشه، ادبیات شفاهی هم امید دو ساره داره. نثر در ادبیات شفاهی مجموعی از افسانه ها، حکایت ها، روایت ها، ضرب المثل ها و از این قبیل چیزا است. و شاخه نظم هم انواع خاص خود داره، مثلا ترانه هاست، سرود هاست، سرودهای اطفال است، بنابی خود به سرودهای اطفال دختران و بچگانه داره و سرودهای اطفال از لحاظ سنی، سرودهای اطفال از نو تولد تا 3 سال است و سرودهایی که مخصوص اطفال از 3 سالگی تا 7 سالگی است که ادبیات برای اطفال است که توسط بزرگسالان سروده میشه، ولی بعض از 9 سالگی ادبیات اطفال است که توسط خود اطفال سروده میشه که دیگه انواع مختلف سرودا و ترانه هاست. باز این خود سرودا و ترانه ها مثلا انواع مختلف داره، مثلا سرودهای اطفال در مورد پرنده ها، سرودهای اطفال در مورد حوادث طبیعی مثلا باد و باران و آفتاب و اتو مسائل، و سرودهای بازی طوری که ما شما میبینیم وقتی اطفال با هم بازی میکنن اکثر بازی ها تمام به خوانش ترانه است. در پالوی ازی سرودهای کار است یا سرودهای فصلی است که به نظر به فصلهای مختلف سال گفته میشه، طور مثال سرود رمضانی که فقط در رمضان خوانده میشه یا سرود بارانی که تنها در مواقع خوشسالی خوانده میشه یا سرود دفع باران که در مواسم بارانی خوانده میشه یا سرودهای بهاری، سرودهای خزانی، سرودهایی که برای فصل درو است. اینا هر کدام انواع خاص ژانر سرود است در ادبیات شفاهی. با این قسم انواع نظم در انواع نظم بزرگسالا هم ترانه ها انواع مختلف داره، مثلا ترانه های عروسی یک ژانر خاص ادبیات شفاهی است، یا ترانه های ماتم داریم ما شما، ترانه ماتم که مثلا خانم ها که آواز میندازن و وقتی ایزانشون از دست میرفته باشن با شعر توصیف میکنن اون وضعیت از طرف خدا، یک نوع خاصی از سروداست. یا سفرنامه ها داریم که در مخصوصا در سمت شمال ما شما بسیار عام است، افسانه ها داریم، داستان ها داریم در ژانر منظوم که هم در سمت شمال بسیار امروز عام است که با نبوره و با آواز خوانده میشه، مثلا سرود توره یا سرود گروغلی، اینا که هم به زبان ازبکی و هم به زبان دری و زبان پشتو هم از نمونه ها داریم. از این جهت انواع مختلف هم در نظم داریم هم در نثر.
به این صورت واضح میشه که نمیشه با ادبیات شفاهی با آسانگیری مواجه شد. خب آنچه دانسته میشه و از لای بحث های شما برمی آید، ادبیات شفاهی ادبیات نوشته شده و کتبی نیست و به حرف عام از یک نسل به نسل دیگر سینه به سینه نقل میشه و میرسه. برخی کسا میکوشن و یا کوشیدن که این ادبیات سرگردان را کتبی بسازن، یعنی او را بنویسن تا از فنای او جلوگیری کنن. نظر شما چیست که آیا خوب است که ادبیات شفاهی مکتوب شوه یا ای که گذاشته شوه به مهنه و سرگردان باشه و سینه به سینه بگرده؟
خب اگر ادبیات شفاهی را بگذاریم که به صورت شفاهی نسل اندر نسل تغییر بکنه، این مسئله به نظر من کار درست نخواهد باشه، چون فرهنگ خودش پدیده زنده است و ادبیات شفاهی هم پدیده زنده است که با مرور زمان انکشاف میکنه، تغییر میکنه، تحول میکنه و یا هم نظر به شرایط خاص زمان به قهقرا میره. پس اگر ما ادبیات شفاهی عصر زندگی خوده ثبت نکنیم، بسیاری چیزها در نسل آینده اینا یا به تغییر مواجه میشه یا از بین میرن. باید ادبیات شفاهی ثبت شود به خاطر که این چیزها ماندگار بانن مثلا اگر بخوایم که شرایط زندگی مثلا قرن 19 افغانستانه بر اساس آفریدای شفاهی با بررسی بگیریم، اگر اسناد دو دوره ثبت نشده باشه، شرایط زندگی او اصلا نمیتونیم که در اساس موادی که امروز در دسترس است مورد مطالعه قرار بدیم. باید مواد اون ثبت شده باشه، به خاطر که چیزی که در قرن 19 ترانه، سرود، افسانه، ضرب‌المثل هر چی که دو زمان بوده امروز عین چیز نیست. از این جهت ثبت ادب شفاهی کار و ضرور و لازمی.
خب در این صورت چه شیوه های را برای ثبت و حفظ ادبیات شفاهی شما لازم میبینین و تجویز میکنین و یا خود به کار میبندین؟
کار در عرصه ادبیات شفاهی کار یک نفر دو نفر نیست، به خاطر که عرصه بسیار وسیع داره و کار جمعی را ایجاب میکنه. گرچه در افغانستان در زمان صدارت زنده یاد موسی شفیق انجمن فولکلور به ابتکار استاد مرحوم سبودین کشککی که وزیر اطلاعات و کلتور بودن، انجمن فولکلور به میان آمد در وزارت اطلاعات و کلتور، یک مقدار کارهای خوبی هم انجام دادن، ولی چون در زمان متخصص در رشته ما نداشتیم، کارها سیستماتیک نبود، یک مقدار موادی گردآوری شد، اصولی گردآوری نشد و با وجود هم چون کار دیگه صورت نگرفته بود، اما مواد برای مطالعات بعدی بسیار غنیمت است. از این جهت اگر ما بخوایم که فرهنگ مردمی خود گردآوری بکنیم، ایجاب میکنه که مؤسساتی داشته باشیم تا گروه های کاری با صورت مشخص در بخش های مختلف کار بکنن، به خاطر که عرصه فولکلور بسیار جات وسیع است، به حد وسیع است. ما باید از نه تنها هزار ولایت، بلکه هزار قریه و هر دیکده را فولکلورش، فرهنگ مردمش، فرهنگ شفاهیش به صورت مشخص ضبط کنیم، به خاطر که ادبیات شفاهی بازتابندی شرایط زندگی مردم است و شرایط محل است، شرایط جغرافیایی. از این جهت اگر شما توجه کرده باشین، عین دو بیتی که در بدخشان وجود داره در هرات هم وجود داره، ولی تفاوت‌های هم دین است که ناشی از طرز زندگی و شرایط اقتصادی و اجتماعی بدخشان و هرات است. از این جهت باید برای هر قریه آیتای باید معین شوه که قریه به قریه بگردن و ادبیات شفاهی ثبت کنن. ولی اشتباهی که در گذشته ها ما مرتکب شدیم و جمله خودم به علت نبودن وسایل کاری، که ما فرهنگ شفاهی را میرفتیم میشیدیم و روی کاغذ ثبت میکردیم، حال متوجه میشیم که اشتباه است، به خاطر که یک بود بسیار مهمه فرهنگ شفاهی را معزز دادیم، فقط یک بودش حفظ کردیم. مثلا با ثبت یک سرود وقتی روی کاغذ ثبت میکنیم، ما تنها از جنبه ادبی را ثبت کردیم، ولی سرود هیچگاه به صورت مستقل خوانده دکلمه نمیشه، بلکه سرود با آواز با لحن خوانده میشه. هزاران طرز خوانش یعنی اشعاری که ما ثبت کردیم امروز عزیز دادیم که امروز دیگر رواج هم نداره، در نتیجه بدبختی هایی که سر ملت ما آمد اکثر اینا فراموش شدن، در حالی که مثلا هر دو بیتی به طرز خاص خوانده میشه یا هر آهنگ به طرز خاص خوانده میشه، که یک سرود همزمان نمایندگی از موسیقی ما هم میکنه و نمایندگی از ادبیات ما هم میکنه. از این جهت